سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل محمد و عجل فرجه و لعن الدائم علی اعدائه اجمعین الی یوم الدین. در محضر آیات نورانی سوره آل عمران بودیم و در محضر آیات 108 و 109 که یه تتمه ای از آیه 109 باقی مونده بود، انشالله این تتمه رو در محضرش باشیم و بعد وارد آیه انشالله 110 بشیم. در آیه 109 فرمودند که بعد از این که در آیه 108 تلک آیات الله نتلوها علیک بالحق و من الله یرید و ظلما للعالمین ولله ما فی السماوات و ما فی الارض و الالله ترجع الامور. این لله ما فی السماوات و ما فی الارض بیان مسئله از راه مبدعیت بود که حد وسط بیان در اینجا مبدعیت خدای سبحان بود که مفسر راجبش گفتگو شد که چقدر تو زندگی انسان اگر اون نگاه ارتباطی مالکیت حضرت حق دیده بشه، انسان با اون حدیث عنوان بصری هم که اگر دوستان در ذهنشون یادآور باشیم، چقدر انسان در زندگی حالش متفاوت می شود که مالکیت فقط مربوط به حضرت حق است و هیچ کسی مالک در مقابل حضرت حق نیست و لذا از جهت مبدعیت مالکیت اختصاص به خدا دارد. باعث می شود هر گونه تصرفی از جانب خدای سبحان در عالم امکان ظلم اصلا مطرح نباشد، چون امکان ظلم در جایی است که تصرف در مال غیر محسوب بشه یا نیازی در کار باشد که اون نیازش رو بخواد اون فاعل برطرف بکند و یا نقصی رو بخواد در حقیقت جبران بکند و یا جهلی داشته باشد نعوذ بالله که این جهل بخواد برطرف بشود، جاهلانه اقدامی صورت بگیرد، در حالی که هیچ کدوم از اینها به خدای سبحان نسبت ندارد. نه جهلی مطرح است چون علم مطلق است، نه نقصی مطرح است چون غنای مطلق است، نه احتیاج به غیر مطرح است چون مالک مطلق است، مالکیتی در عرض مالکیت او نیست. این در رابطه با ولله ما فی السماوات و ما فی الارض و اون چه که تقدیم سماوات و بر ارض لازم می آمد که گفتگو شد که تکرار نکنیم. اما ذیل آیه که می فرماید که و الالله ترجع الامور، اولا هر دو قسمت آیه شریفه 109 مصدر به الله هست، ولله ما فی السماوات و ما فی الارض و الالله ترجع الامور، و هر در هر دو هم تقدیم ذکر شده که حصر رو برساند که الالله ترجع الامور، لله ما فی السماوات و ما فی الارض. این یه نکته که خود این که مصدر به الله هست ضمیر نیامد که می توانست بفرماید در اینجا و الیه ترجع الامور، درسته؟ همچنان که در بعضی موارد دیگه این ذکر شد که ذکر اسم ظاهر در جایی که یلیق به ضمیر علت دارد، این گونه نیست که بدون علت بیاد، با اینکه اختصار و ایجاز و بلاغت اقتضا میکرد که چی باشد؟ ضمیر در اینجا بیاد. اما در اون جایی که سلام علیکم ضمیر باید بیاد، اسم ظاهر میاد، نکته در اونجا نهفته است که باید دقت بشود از جمله در این است که این دو فراز هر دو مستقل است. این که ضمیر نیامد تا ضمیر وابسته بکند این قسمت دوم رو به اول که اگر ضمیر می آمد که الیه ترجع الامور، این قسمت دوم وابسته به قسمت اول می شد. اما چه برهان از طریق لله ما فی السماوات و ما فی الارض قائم بشود که از راه مبدعیت است، چه از راه غایت که الالله ترجع الامور مستقل است. یعنی شما الالله ترجع الامور رو بدون در نظر گرفتن لله ما فی السماوات و ما فی الارض تام است و کامل است و گویاست و هیچ احتیاجی در او به اصطلاح قسمت قبل دیده نمی شود. این خودش یک بیان است که هر کدام از این فرازها مستقلن هم گویاست و تام است. غیر از این که الله هم آمده و زمین، وقتی اسم ظاهر الله باشد، عرض کردیم قبلا که الله اسم جامع جمیع اسما است و مقام در حقیقت ظهور تام از ظهور جامع است، که اون ظهور جامع مرتبط با انسان است که خلیفه الهی است که علم آدم الاسما کلهاست. پس اگر داره در اینجا میفرماید که لله ما فی السماوات و ما فی الارض و الالله ترجع الامور، هم در راه مبدعیت هم در راه به اصطلاح مرجع و عود و رجوع، هر دو در حقیقت چی هستش؟ اساسش نظام عالم انسانی است. بقیه عالم به تبع عالم انسانی این رجوع و این در حقیقت مبدعیت نسبت به اونها مطرح می شود. یه نکته دیگر این است که در این آیات می فرماید که الالله ترجع الامور، نسبت خلقت که مبدعیت باشد و فاعلیت با نسبت رجوع به نسبت ما متفاوت است. ما در حقیقت خالقیت حضرت حق رو به عنوان مبدعیت و اولیت به نگاهی میبینیم که خلقی صورت گرفته و نگاه رجوع و اسم آخر رو به نگاه برگشت میبینیم، که انهو یک خلقتی صورت گرفته آمده دور شده، حالا بر می گردد دوباره به همون حقیقتی که از اونجا نشأت گرفته. اما این رفت و برگشت لله ما فی السماوات و ما فی الارض و الالله ترجع الامور، برخلاف اون نگاه اولی که ما داریم از جانب خدای سبحان، این در حقیقت مبدعیتش این مرجعیتشه، اولیتش این آخریتشه. و لذا اینگونه نیست که اولیتش متفاوت با چی باشد؟ با آخریت باشد. به لحاظ ما هم هر لحظه‌ای هم به جهتی خدای سبحان به لحاظ اون لحظه اول است و به لحاظ اون لحظه آخر است. پس هر لحظه ای هو الاول و الاخر، هر لحظه ای لله ما فی السماوات و الالله ترجع الامور، هر لحظه، دقت بکنید، یعنی دائما ما در چی هستیم؟ رفت و برگشتیم، یعنی دائما در حال افاضه و رجوع. این افاضه و رجوع وقتی لحظه به لحظه آن به آن شد، یه قدری تلطیف میکند که اون نگاهی رو که خلقی صورت گرفته و در منتهای این یه برگشتی محقق می شود، که انهو یه خلقتی دور شدن بوده و رها شدن بوده، در برگشت دوباره پیوستن محقق می شود. نه، همون جوری که در قرآن کریم می فرماید که الله یتوفى الانفس حین موتها والتی لم تمت فی منامها، اونجا که می فرماید هر شب خدای سبحان نفوس انسانها رو چکار میکند؟ تحویل میگیرد، توفی میکند. همچنان که در پایان عمر الله یتوفى الانفس هست، تا اونجا همچنان که توفت و رسولنا هست، درسته؟ همچنان در هر شب هست که صبح دوباره ارسال میکند اونی رو که باید حیات داشته باشد، همچنان در هر لحظه هست. پس ببینید اینا تلطیف مسئله است که یک خلقتی و حیاتی، یک پایانی و مماتی، یک خوابی و بیداری که به شب از یه عمر به شبان روز منتقل می شود و یک در حقیقت هر لحظه‌ای که لحظه به لحظه برای انسان چی میشه؟ این محقق میشود. این یک قاعده است، فقط یک واقعه نیست در اینجا، بلکه یک قاعده است. حتی مثلا شما ببینید در بحث عرض اعمال که نسبت به امام معصوم علیه السلام است و همچنین نسبت به نزول مقدرات که نسبت به تقدیر خدای سبحان از طریق انسان کامل برای هستی هست، مسائل از همین سنخ است. گاهی لوح محفوظ است و لوح محو اثبات که همه مقدرات همه عالم در لوح محفوظ من الاول الى الاخر همه در او ثبت است و ضبط است و تغییر ناپذیر است. گاهی لوح محو اثبات است که ثبت است اما قابل بدا و تغییر است، این مرتبه دیگری است. گاهی می‌فرمایند که مثلا انا انزلناه فی لیلت القدر، در شب قدر در هر سالی چی می‌شود؟ تقدیرات اون سال مقدر می‌شود. گاهی می‌فرمایند که هر لحظه‌ای که تقدیری برای انسان و فعلی می‌خواد برای انسان صورت بگیرد حتما باید به اذن امام معصوم باشد، که می‌فرماید که ارادت الرب فی تقادیر الامور تحبت الیکم و تستر من بیوتکم، که اراده رب در مقادیر امور هرگاه که میخواد این اراده محقق بشود، اونجا میفرماد ارادت الرب فی مقادیر الامور، در همه امور، همچنان که در سوره به اصطلاح قدر بودش که انا انزلنا فی لیلت القدر و ما ادراک ما لیلت القدر، لیلت القدر خیر من الف شهر، تنزل الملائکه و روح فیها به اذن ربهم من کل امر. درسته من کل امر در حقیقت این تنزل صورت میگیرد، در اینجا هم میفرماد ارادت الرب فی مقادیر الامور، اراده خدا در هر در حقیقت تقدیری که میخواد محقق بشود، تن میفرماید که ارادت الرب فی مقادیر الامور تحبت و الیکم و تستر من بیوتکم، اول بر شما نازل می شود، نه اینکه خدای سبحان احتیاج به غیر داشته باشد، نه، این همون سنت الاشرف فالاشرف و امکان اشرف است که میخواد اگر نازل بشود باید اون وجود عالی تر اخذ بشه، از کانال او وجود نازل تر امکان اخذ پیدا میکند، نقص قابل است که باعث میشود که این مجراها باید چی بشه؟ طی بشود تا قابل قدرت پیدا بکند تا بگیرد. دقت میکنید؟ خب این رو برای چی عرض کردم؟ در صعود هم، این در نزول و تقدیرات بود، در صعود اعمال هم می‌فرمایند گاهی سالیان عمرانه انسان وقتی که در لحظه وفاتش می‌خواد توفی بشود، تمام اعمالش به صورت یک حقیقت محبت یا بغض امام معصوم دیده می‌شود. روایات متعدد که در اون لحظه می‌بیند که او رو دوست دارد اونها رو وقتی که میبیند، یا مییابد که دوست ندارد، که تمام اینها خلاصه میشود در یک محبت و بغض امام همه اعمالی که در طول عمرش داشته. بعد در بعضی روایات میفرماید که سالانه مثلا حالا در شب به اصطلاح نیمه شعبان عرضه اعمال بر امام معصوم صورت میگیرد، اعمال سال عرضه میشود. در دسته دیگری از روایات می‌فرماید که هفتگی مثلا در روزهای جمعه این عرض صورت می‌گیرد، عرض اعمال. در دسته دیگری از روایات می‌فرماید که در دوشنبه و پنجشنبه این عرض اعمال. در دسته دیگری از روایات می‌فرماید صباحاً و مساءاً، هر صبح و شام این عرض صورت می‌گیرد. این نشون میده اینها نه فقط تباینی با هم ندارن، بلکه اینها یک سیستم است، یک حالا سیستم لفظ خارجیه، همه اینها یک مجموعه همگون است که این مجموعه همگون با هم تو همه مراحل سرایت دارد، اونجا تو نظام تقدیر، اینجا تو نظام در حقیقت عروج، درسته، اینجا تو نظام خلقت، اونجا تو نظام عروج و رجوع که الالله ترجع الامور. پس تو نظام مبدعیت لله ما فی السماوات و ما فی الارض که لحظه به لحظه آن به آن خدای سبحان فاعلیت و مالکیتش محقق است و الالله ترجع الامور و در بعد عود و بعد به صلاح اون در عود هم همه اینها چی هستش؟ همه اینها باز به خدای سبحان برمیگردد. حالا این یه عود نهایی است که در نهایت در قیامت محقق خواهد شد، یه عود شب و روز است، یه عود سال است، یه عود عمر است، درسته؟ یه عود لحظه به لحظه است که همه اینها محقق است که دائما افاضه است و دائما رجوع است که این نفس به نفس لحظه به لحظه بعد عود چی داره؟ سرایت دارد که عرض کردم این رو به عنوان یه قاعده حاکم ببینید، نه به عنوان یه واقعی که در رابطه با قیامت اختصاص به قیامت فقط داشته باشد، بلکه نظام الهی در اون ایجاد فیض، رساندن فیض، کمال ثانوی، کمال اولی و رجوع و حتی جزا و ثواب و عقاب همه بر همین اساس چی شده؟ شکل گرفته. حتی نظام انسان قبل دنیا، انسان فد دنیا، انسان بعد دنیا، تمام تو تمام به اصطلاح این مراحل این قاعده ها چی داره؟ ساری و جاری است. او وقت الالله ترجع الامور با این نگاه یک همنشین دائم برای انسان می شود که انسان لحظه به لحظه خودش رو می بیند که با خدا حشر دارد و به خدا منتهی می شود و رجوع دارد. انسانی که لحظه به لحظه بدعش رو از خدا ببیند که آغاز از اونجا شده، لحظه به لحظه ببیند که افاضه بعد افاضه است، می داند لحظه بعد هم همون قدر احتیاج دارد که این لحظه. احساسش این نیست که اگر من خوردم سیر شدم پس تا دوباره گشنه بشم نیازی ندارم. احساسش این نیست که اگر صبح بیدار شدم تا فردا صبح که بخوام بیدار بشم دیگه احتیاجی ندارم. نه، هر بد و عودی لحظه به لحظه طوریست، یعنی اون لحظه‌ای که سیرم عودش به نحویست، اون لحظه‌ای که گرسنم عودش به نحویست، اونجایی که میخوام بخوابم عودش به نحویست، اونجایی که میخوام بیدار بشم عودش به نحویست. هر کدام از اینها در حقیقت چی دارن؟ یه نحوه از حشر رو برای انسان در ارتباط با خدا محقق میکنن که هر بد و عودی تجلی اسمی میشود، یعنی تو حالتی که انسان نیاز خاصی رو دارد تجلی اسمی در عود و بدع این محقق می شود، وقتی نیاز دیگری دارد در همون جا هم عود و بدع مناسب با اون نیاز و اسم الهی شکل می گیرد. پس دائما انسان در حالت چی هستش؟ ایجاد و برگشت است، دائما در خلقت و عود است. دائما اگر این حالت رو احساس کرد انسان، اون موقع جدائی و مفارقت معنا ندارد و اگر عبادات رو برای ما قرار دادن، عبادات در زمانهای خاص اون تمرکز ویژه برای توجه به این مسئله است، تمرکز ویژه است. چنانچه انسان مثل این که در یک توقفگاهی می‌ایستد تا دوباره در حقیقت یک نقشه ای رو مرور بکند که چگونه حرکت بکند تا بتواند مثلا ذخیره و آذوقه‌ای رو که لازم است بردارد برای در حقیقت حرکت بعدی. عبادات ما نقششون این است که اگر غفلتی صورت گرفته، اگر ذخیره انسان کاسته شده، اینجا چکار بکند؟ رفع غفلت بکند، اون ذخیره سازی رو دوباره چکار بکند؟ او رو دوباره محقق بکند تا حرکت صورت بگیرد. پس اینجور نیستش که در لحظات عبادت عود صورت بگیرد، بلکه لحظات عبادت نقاط مرکزی عود است، بل در تمام لحظات حال انسان حال بد عود است. اون لحظات عبادت که از جانب خدای سبحان، چه عبادات در پنج وقت نماز یا مثلا در سال یک ماه روزه یا عبادات دیگری مثل حج در سال به صورت چند روز یا در عمر به عنوان چند روز به عنوان اون حج واجب قرار داده شده، همه اینها به عنوان چی هستش؟ از همون سنخ عود است که گاهی لحظه به لحظه است عبادت، گاهی در پنج وقت است در شبانه روز،
گاهی یک مثلا ماه هست در سال، گاهی مثلا حج است در کل عمر. ببینید مثل همون چی مباحثی که قبلا عرض کردم. ببین یک نگاه حاکم است، یک مدل برای سازندگی حاکم است، همه اینها تحت یک قاعده می گنجند که اگر انسان اینها رو با هم ببینه، اون نگاه منظومه به دین براش خیلی شیرین تر میشه، دقیق تر میشه، بعد میتونه تو مسائل دیگه هم این رو تو قالب هایی که تو زندگیش میخواد انتخاب بکند و تو اون برنامه ریزی که میخواد برای نظام فردی و اجتماعیش و حاکمیتش قرار بده، میتونه همین مدل ها رو چکار بکنه؟ به عنوان قالب ببیند برای این کار. وقتی که این نگاه ایجاد شد، اینها رو به عنوان فقط یک رابطه در ارتباط عبادی با خدا نمیبیند که منحصر در اونجا باشد، بلکه به عنوان یک نظام تربیتی میبیند برای ارتباط انسان. وقت همین نظام تربیتی رو میاره چیکار میکنه؟ تو نظامهای دیگرش که میخواد نگاه الهی توش حاکم بشود، تو همونجا هم سرایت میده و استفاده میکند. خب اینم یک مسئله بود که در الله ترجع الامور بحث خیلی زیبایی است که چند نکتهش رو عرض کردم. پس میتونیم بگیم که این اولیت و آخریت یا این عود و بد نسبت به انسان نسبی است، نه این در حقیقت چی باشه؟ این یک اطلاق باشد، بلکه به لحاظ هر بد و عودی نسبتی پیدا میکند که تا اونجایی میرسد که حتی لحظه به لحظه و آن فان هم گویا برای این نیست، چون این در دایره زمان آن فان هم اون عود و بد در حقیقت چی هستش؟ فوق این است. نکته دیگر این است که اینجوری نیستش که بدعی صورت گرفته باشه خلقتی و بعد عودی صورت بگیرد که دور شدن و نزدیک شدن برگشتن اینجوری باشه، بلکه حقیقت این است که در دایره ادراک انسان این بدع و عود صورت میگیرد، نه در دایره جسم انسان. به این گونه که انسان وقتی که بدعی برای او صورت میگیرد، خلقتی صورت میگیرد، این خلقت انسان با توجه به کسرات این خلقت برای او ارتباط با کسرات، غفلت در ارتباط با حق ایجاد میکند. عود یعنی نفی این کسرات به این معنا که توجهش رو از کسرات به سمت اون وحدت دائما معطوف میکند. پس حقیقت معاد برگشتن از این چی هستش؟ از این کسرت هاست، نه حقیقت معاد سلام علیکم زمانی دور شدن و زمانی نزدیک شدن باشد، که این دور و نزدیک شدن برگشتش به چی هستش؟ به توجه و عدم توجه، به غفلت و توجه هست که برگشت معاد به توجه. لذا در قیامت فقط خدا حاکم است. در قیامت فاعلیت در اونجا فقط اختصاص به چی دارد؟ به خدا دارد. نه اینکه در دنیا فاعلیت اختصاص به خدا نداشته باشد. در قیامت و دنیا و همه در حقیقت عالم ماسوا الله فاعلیت اختصاص به خدا دارد، ولی در قیامت این ظاهر است که فاعلیت اختصاص به خدا دارد و همه این رو مییابند، مشرک و کافر و مؤمن این رو مییابند. اگر در دنیا مشرک و کافر و غافل ممکنه از فاعلیت حق محجوب بشن به واسطه اعمال خودشون، درسته؟ اما در اونجا هیچ عملی انسان رو محجوب از رؤیت فاعلیت حق نمی کند، و چون هیچ عملی انسان رو محجوب از دیدن فاعلیت حق نمی کند، کسی که فاعلیت رو در دنیا به غیر نسبت داده بود و از غیر دیده بود، در اونجا معذب می شود، چون حقیقت رابطه رو ندیده بود، فاعلیت رو به غیری نسبت داده بود که اون غیر نسبتش با فاعلیتی که خداست غیر قابل قیاس است. این وهم و دروغ است و اون حقیقت و در حقیقت چی هستش؟ واقعیت است. این عذاب این برگشت میکند به اون نگاهی که در اونجا پیدا میکند که میبیند همه چیز رو از غیر میدید، در حالی که غیری در کار نبوده. نه به معنایی که کسرات نیستن، به این معنا که اونجایی که تعبیر خلاصه هم قرآنیش این است که لمن الملک الیوم لله الواحد القهار که تعبیر به شعر که این رو کردن خیلی زیباست، که در حقیقت به اصطلاح اون شعر سعدی که چو سلطان عزت علم برکشد جهان سر به جیب عدم درکشد. یعنی وقتی که خدا میگه لمن الملک الیوم، کیه که بگه که حتی بخواد بگه که ملک مال توه؟ همون کسی که میخواد بگه که ملک بر تو هم هست، همونجا باید یه مرتبه از چی باشه؟ یه مرتبه از ملک تو وجودش باشد که بگه گویا باشد ناطق باشد. لذا روایت دارد هیچ کسی پاسخ نمیده، خود خدای سبحان پاسخ میدهد لله الواحد القهار. این بیان خداست که خودش جواب. و اگر در روایات وارد شده که حضرات معصومین پاسخ میدن یا انبیاء مخلصین پاسخ میدن، این به لحاظ اون جنبه مخلص بودنه، که جنبه مخلص بودن نه مخلص بودن، مخلص بودن یعنی دیگه این چیزی از خودش نداره، بلندگوییست که تو مرتبه عظمت و ارتباط با خدا صدای خدا رو منعکس میکند، چنانچه سبحان الله اما یصفون، خدا از هر وصفی که واصفی بکند منزه است، الا عباد الله المخلصین، مگر وصفی که عباد مخلص میکنن. نه استثناء اینجا متصل باشد به معنای اینکه وصف واصفین از خدا منزه است مگر وصف مخلصین، نه، استثناء منقطع است. چرا استثناء منقطع است؟ چون عباد مخلص دیگه عباد مخلص به معنای انانیتی در کار نیست که این، نه اینکه بگه از اما یصفون، سبحان الله اما یصفون، اینا اما یصفون نیستن. چرا؟ چون اینها همون وصفی است که خدا کرده، اینا بلندگوی بیان خدا هستند، چیزی از خودشون ندارن. اگر نگاه را آدم تو همین ها با هم مرتبط ببینه، اون موقع الله ترجع الامور، تو معاد همه میخوان اون نگاهی رو که مخلص در دنیا داشت پیدا کنن، میبینند. اما برای کافر و برای مشرک چون عملش نبوده، این میشه حسرتش، این میشه عقابش، اما برای مؤمن این میشه جزاش، این میشه پاداشش، این برای او کمال محسوب میشه چون مبتنیه بر مراتب عملش بوده. خب پس یه نکته دیگر هم این هستش که این در حقیقت الالله ترجع الامور دور شدنی نبود که بخواد برگشت بشه، بلکه قفلتی بود که تبدیل به چی میشه؟ تبدیل به اون توجه میشود که اون به اصطلاح آیه شریف هم که میفرماید که به اصطلاح فبصر کل یوم فکشفنا انک غطاءک، از تو بله لقد کنت فی غفلت من هازا، پس تو در غفلت بودی، که بیان کامل در حقیقت چی هستش؟ جریان حرکت از دنیا به آخرت، که لقد کنت فی غفلت من هازا فکشفنا انک غطاءک، از تو پرده کنار رفت. بعد فبصر و کلیوم حدید، چشم تو تیز شد. پس تمام جریان الالله ترجع الامور بیان چی هستش؟ بیان فکشفنا انک غطاءک، که از تو پرده بالا می رود. اینم یه نکته. نکته بله، بله بله، این هر کدوم از اینا سوالشون این است که اگر کسی لله ما فی السماوات و ما فی الارض رو میبینه، الالله ترجع الامور دیگه براش چه آیا جدید نکته‌ای دارد؟ هر کدوم از اینها تجلی است که از اون باب هو الاول رو میبیند، از این باب هو الاخر رو میبیند. در عینی که هو الاول عین هو الاخر است، اما در این حال دیدن این که اول این آخر است و آخر این اول است خودش یک کماله. یعنی کمال است که ببینه انسان لله ما فی السماوات و ما فی الارض و الالله ترجع الامور، بعد ببینه این دوتا هم این همه. یعنی کسی که فقط ببینه لله ما فی السماوات و ما فی الارض رو، کسی که فقط ببیند الالله ترجع الامور رو، با کسی که میبیند لله ما فی السماوات و ما فی الارض و الالله ترجع الامور و عینیت این دوتا با هم رو، این کمال اونیست که اون توحید اعظم رو برای این محقق میکند، شیرینی کار رو ایجاد میکند. لذا کسی ممکنه سیر در مبدعیت رو داشته باشد، اما سیر در معاد براش هنوز محقق نشده. کسی ممکنه سیر در معاد رو خوب ببیند، اما نتونسته با سیر مبدعیت همین رو تطبیق. اون سیری تمام است که آغاز رو دیده و با او حرکت کرده، به معاد هم رجوع کرده و عینیت این دوتا رو هم یافته. این میشه مخلص. این زیبایی حرکت این است که دو سرخط حلقه هستی به حقیقت به هم تو پیوستی، که پیوستن این دو سرخط حلقه هستی اون زیبایی تامیست که عینیت این دوتا رو هم با هم دیگه محقق میکند. تازه بالاتر از اون میبیند که تو مسیر انسان کامل از این مبدعیت تا به اون منتها رسیده، که اینم خودش یه نکته است. بعد میفرماید پس دو تا دلیل در اینجا اقامه شد. یه دلیل لله ما فی السماوات و ما فی الارض است که مالکیت مطلق حضرت حق است. یه دلیل الالله ترجع الامور است که هو الوارث است، که خدا وارث همه چیز است. در هو الوارث یعنی مالکیتی برای غیر نیست. در پس لله ما فی السماوات و ما فی الارض یعنی خدا مالک است. الالله ترجع الامور یعنی مالکیتی برای غیر نیست، که این دوتا ملازم هم هستن. همچنان که لله ما فی السماوات و الارض، ما فی الارض که مبدعیت است ملازم با رجوع است، همچنان دلیل بر خلاص مالکیت حق هم ملازم با نفی مالکیت از غیر است، که اینا خیلی زیباست دیگه. گاهی باید برای بعضی از افهام عدم مالکیت غیر رو از این راه سلب آغاز کرد، گاهی باید از راه اثبات لله ما فی السماوات و ما فی الارض آغاز کرد. یعنی بعضیا از این ور باید از پایین به بالا بردشون، قوس به اصطلاح سعودی باید بردشون، بعضیا تو راه قوس نزول که اون مبدعیت او رو میشه سیر داد، بعضی هم هر دو رو میتوانن در حقیقت کار بکنن، سیر بکنن. خب این تا اینجا مربوط به آیه تتمه آیه سابق بود. حالا و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل. میتونیم تو این چند دقیقه که مونده آیه جدید رو وارد بشیم؟ میشه اگه دوستان سوالات خاصی دارن تو مسئله، پاسخ سوالات دوستان رو بگیم. اگر سوال نداشته باشن من وارد آیه جدید میشم. بله، در آیه جدید میفرماید که بله بله، بسم الله الرحمن الرحیم. در آیه جدیدی که در محضرش هستیم، سیر آیات در این دسته آیاتی که از آیه 102 سوره آل عمران تا آیه 110 سوره آل عمران، این فراز از آیات که المیزان این فراز رو جدا و مستقل آورده، آخرین آیه این فراز است که حیات اجتماعی مؤمنان رو در این آیات به شدت مورد تأکید داشت. از این که شروع شده بود با یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون و اعتصموا بحبل الله جمیعا ولا تفرقوا، تا آیه ولتکن منکم امه یدعون الی الخیر و یامرون بالمعروف، تا آیه ولا تکونوا کالذین تفرقوا، تا همین جور آیاتی که در محضرش بودیم، حالا میرسه به این آیه شریفه کنتم خیر امه، خیر امتن کنتم خیر امتن اخرجت للناس. خیلی زیباست. کنتم خیر امتن اخرجت للناس، چرا شما بهترین امتی هستید که خدای سبحان او رو اظهار کرده. اخرجت فاعلش با اینکه مجهول آمده، لشدت عظمت فاعل ذکر نشده، معلومه که فاعل کیست، از شدت وضوح و عظمت به صورت مجهول آمده. اخرجت لناسه، اونم لناسه، ناس اعم از مؤمنان و مسلمان است. یعنی شما بهترین امتی هستید برای مردم. لناس هم که آمده یعنی نفع شما برای همه مردم، همه مردم رو شامل می شود، نه اینکه شما بهترین هستید برای خودتون. یه موقع هستش که میفرماید این اکرمکم عند الله اتقاکم، بهترین شما کسی است که تقوای بیشتری دارد. این در حقیقت می‌فرماین برگزیدگی شخصی و به صورت لازم است. یعنی هر کسی میتونه در یه گوشه‌ای تنها اینقدر اهل طاعت باشد که ان اکرمکم عند الله اتقاکم صدق بکند. اما در اینجا بیان این از کنتم خیر امتن اخرجت للناس، یعنی وقتی تو صحنه اجتماع نگاه می‌شود، تو صحنه خلقت الهی و عالم انسانی نگاه می شود، تو عالم انبیاء الهی از ابتدا تا الان آمدن، عالم انسانی که از ابتدا خلق شدن تا الان، شما بهترینید. چرا بهترینید؟ برای همه هم بهترینید، نه بهترینید برای خودتون، نه بهترینید برای خودتون. یه موقع فرمود که کنتم خیر امه، شما بهترین امتی هستین که اخرجت، در حقیقت ظاهر شدن همین. اما لناس که آمده یعنی چی؟ اخرجت لناس یعنی بهترینی که ظهور پیدا کرد برای دیگران و نفعش به دیگران میرسد. اینجا متعدی این بهترین، اینجا سرایت دارد. این بحث تفاوت میکند. خیلی زیباست که کنتم خیر امتن که اخرجت لناس. چرا اینجوری هستید؟ حالا اینا رو انشاءالله تفصیلش رو عرض خواهیم کرد که کنتم زمانی مثلا این غیر زمانی، مخاطب کنتم کی هستش، این کنتم خطاب شده، جمع خطاب، اینا رو حالا بعد تفصیلش. یه نگاه اجمالی به آیه داشته باشیم. چرا شما خیر امت هستید؟ چون تأمرون بالمعروف و تنهون عن المنکر. چرا برای همه مردم نافعید؟ چون کار شما توسعه معروف است، کار شما جلوگیری از منکر است. وقتی معروف توسعه پیدا بکند، وقتی جلوی منکر گرفته میشه، همه نفع میبرن. حتی در روایات داشت که در حقیقت غیر از عالم انسانی هم همه موجودات عالم از این نفع میبرن، چون همه عالم با این نگاه دنبال معروف هستن و دنبال در حقیقت ارتباط با انسانی که طالب معروف هست هستن. هستی هماهنگ با دین الهی است، درسته؟ اگر هستی هماهنگ با دین الهی است، کسی که به دنبال این است که اون در حقیقت دین الهی رو مستقر بکند که اون امر به معروف است و جلوی هر چیزی که مقابل دین الهی است رو بگیرد، یعنی تطابق با هستی داره پیدا میکنه. لذا همه هستی نافع میشن، خوشحال میشن، سرور پیدا میکنن، هماهنگ با این میشن. لذا کنتم خیر امتن اخرجت للناس. چرا؟ چه دلیلی داره که شما بهترینید تو طول تاریخ؟ نه به خاطر اینکه پیغمبرتون بهترین است، چون پیغمبر بهترین است شما بهترینید. خب این به تعبیر بعضی بزرگان از مفسرین میشد وصف به حال متعلق موصوف. خیر امت شمایید چون پیغمبرتون بهتره، درسته؟ چون نه، کنتم خیر، شما بهترینید. درسته که این بهترین شدن یکی از شروطش این است که اون مطبوع هم بهترین باشد تا این بهترین باشد، اما تابعیت شما و داشتن این صفت تأمرون بالمعروف و تنهون عن المنکر باعث شده که شما بهترین باشید. و الا اگر تأمرون بالمعروف و تنهون عن المنکر نبود ولی پیغمبر اکرم بود و شما هم بودید، ولی تأمرون بالمعروف و تنهون عن المنکر نبود، شما بهترین نبودید. دقت کردید تفاوتش با اون که فقط تبعیت به نسبت مطبوع حساب بشه، مطبوع اصل باشد و وصف به حال متعلق موصوف باشد، تا اینکه نه، وصف حقیقی است، داره همین تبعیت رو میگه به لحاظ امر معروف. آیا این نشون میده انبیاء دیگه امر معروف نهی از منکر نداشتن؟ چرا داشتن اونها؟ اما این امتی که امر شدن، اگر یادتون باشه تو آیه 52 سوره آل عمران همونجا عرض کردیم که فلما احس عیسی منهم الکفر قال من انصاری الی الله قال الحواریون نحن انصار الله. اونجا خطاب آمد به همه اهل ایمان که کی حاضر علاوه بر اینکه خوب باشه، دنبال خوب کردن هم بخواد باشد، دنبال اینم باشد، دغدغه داشته باشه، علاوه بر خوب بودن بخواد دیگران رو هم تأثیرگذار باشد. عده‌ای گفتن نحن انصار الله، قال الحواریون نحن انصار الله. او وقت تو سوره صف خدای سبحان خطاب پیغمبر میفرماید چی؟ اونجا اون خطاب اهل ایمان، یا ایها الذین آمنو کونوا انصار الله کما قال عیسی ابن مریم للحواریون من انصاری الی الله. اونجا خطاب کونو خطاب به همه مؤمنین است. اگر عیسی علیه السلام فرمود من انصاری الله، کیا حاضرن؟ این خطاب وجوب جمعی برای همه نداشت. ادهی که آمدن کفایت کرد. در خطاب پیغمبر قال یا ایها الذین آمنوا کونوا انصار الله، اونجا خطاب چیه؟ خطاب به همه است، همه موظفید اینجور باشید. پس خیر امت بودن مربوط به این است که در نظام در حقیقت الهی و دین ختمی همه مؤمنان موظف به چی هستن؟ به امر به معروف هستن، در حالی که در ادیان سابق امر معروف بود اما ادعی آمر به معروف و ناهی از منکر بودن. پس این شمول و عمومیت باعث شد که همه اینها در روایت خیلی زیبا بود که آمر به معروف و ناهی از منکر خلیفت الله و خلیفت رسوله، یعنی انبیا کارشون امر به معروف و نهی از منکر بود، خدای سبحان کارش امر به معروف و نهی از منکر بود که رو آیاتشو خوندیم یادتون هست یا نه. اینجا میفرماید کسی که مؤمن در نگاه دین ختمی امر به معروف و نهی از منکر است، و چون امر به معروف و نهی از منکر است او خلیفت الله و خلیفت رسول است، چون کار خدا و کار رسول امر به معروف و نهی از منکر بوده. لذا میفرماید، حالا این رو ان شاء الله باز تفصیلش رو بعد میفرماید که تأمرون بالمعروف و تنهون عن المنکر و تؤمنون بالله. تؤمنون بالله ذکر عام است بعد از خاص. چرا خاص رو مقدم کرد؟ تا نشون بده ایمان که اجزایی دارد، ایمان که شرایط مختلفی احکام، اون جزء خاصی از ایمان که با اسمیشه خیر و امت بشن امر معروف نهی از منکرشه، نه هر چیز دیگریش. پس تؤمنون بالله ذکر عام بعد خاص است، با توجه به اینکه این خاص رو پررنگ بکنه که اون خیر امت بودن رو این خاص ایجاد میکند. بعد دنبال آیه دیگه ولو آمنه دیگه، حالا فرصت گذشت. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. ضمناً تبریک هم میگیم امروز رو خدمت همه دوستان. انشالله جذبات حضرت زینب سلام الله علیها شامل حال هممون بشه، هم سلامت در دین و دنیا و جسم و روحمون رو انشالله باعث بشود و از هر آفتی و آسیبی انشالله محفوظ باشیم و انشالله زینت باشیم برای پدرمون، که پدر ما که هستن؟ انا و علیون ابوا هذه الامه، که اینها پدران این امت هستند. انشالله زینت باشیم امروز برای امام زمان جل الله تعالی فرجه الشریف که ابا صالح است و هر صالحی پدرش امام زمان است و ما زینت برای این پدر باشیم انشاءالله. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.